ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای میگوید در موضوع مذاکرات برجام اشتباه کرده است. علی مطهری از نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر ایران برای تشکیل دادگاه‌های ویژه انتقاد کرد. ایران از نسل جدید موشک‌های کوتاه برد فاتح رونمایی کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما را بشنوید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اشتباه دانستن مذاکرات برجام گفت در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردند. پایان نقل قول. آقای خامنه ای همچنین گفت رئیس جمهور اعتراف کرد اگر محدودیت های شما نبود ما امتیازات بیشتری می دادیم. باز هم پایان نقل قول. پیش از این در مواردی آیت الله خامنه ای از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم پیشتر گفته بود آیت الله خامنه ای در جریان مذاکرات بوده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین انجام مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد و گفت نه مذاکره می‌کنیم و نه جنگ خواهد شد. آقای خامنه ای در عین حال عامل مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور را مسائل درونی و مربوط به مدیریت و سیاست‌های اجرایی دانست. او با اشاره به اتفاقات اخیر در بازار ارز و سکه گفت بر اثر به گفته او برخی بی تدبیری‌ها و بی توجهی‌ها ارز کشور دست کسانی رفت که از آن سوء استفاده کردند. در روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران افزایش قابل توجهی یافته و همزمان اعتراض‌های نسبت به شرایط بد اقتصادی در برخی شهرهای ایران روی داده است. و علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با انتقاد از نامه اخیر رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی گفت نباید به هر بهانه به حکم حکومتی متوسل شویم. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او خواست تا اجازه داده شود به اتهام کسانی که اخلالگر و مفسد اقتصادی خوانده شدند خارج از روند عادی و در دادگاهی ویژه رسیدگی شود. رهبر ایران هم با این درخواست موافقت کرد. در واکنش به این نامه آقای مطهری نوشته است که قوه قضاییه می توانست از راه لایحه یا طرح دو فوریتی به خواستش برسد و نباید کاری می کرد که به گفته او مجلس را دور بزند. به نوشته آقای مطهری اگر لازم است برای مدت موقت قوانین خاص مغایر قوانین موجود داشته باشیم این اجازه باید از مجلس گرفته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود همکاری روسیه، ایران و ترکیه در سوریه را از موفقیت‌های بزرگ سال‌های اخیر برشمرد. همزمان گزارش‌ها از تنش میان سه کشور از جمله پیرامون عملیات نظامی در ادلب حکایت دارد. این مسئله از محورهای کلیدی رایزنی‌های وزیر خارجه روسیه در سفر به ترکیه اعلام شده است و بشنویم از همکارمون آنا رایسکایا که گزارشی دارد در این باره.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سفری دو روزه به آنکارا در نشست نمایندگان دائم ترکیه در سازمانهای بین الملل شرکت و با مولو چاوشوغلو همتای ترکش درباره مسائل دو جانبه منطقی و بین المللی دیدار و گفتگو خواهد کرد. بخشی از مذاکرات وزیران خارجه روسیه و ترکیه به تدارکات اجلاس چهار جانبه سران روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان که قرار است ماه آینده با محوریت سوریه در آنکارا برگزار شود اختصاص خواهد یافت و مسئله ادلب نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دمیتری یفستافیف تحلیلگر سیاسی میگوید تصمیم روسیه درباره ادلب قطعی شده و سعی میکند ترکیه را نیز با این تصمیم همسو کند.
در سالهای اخیر مسکو سعی کرده به رغم اختلافهای دمشق و آنکارا با هر دو روابط خوب داشته باشد. اما عملیات نظامی در ادلب به دیپلماسی روسیه برای حفظ تعادل ظریف بین سوریه و ترکیه ضربه‌ای بسیار جدی وارد خواهد کرد. مسکو آگاه است که نارضایتی پیرامون پناهجویان سوری در ترکیه در کنار سایر چالش‌های اخیر آنکارا ممکن است ترکیه را با آشوب بکشد. از سوی دیگر راهبرد روسیه در حمایت از بشار اسد احیای کنترل دولت بر ادلب را ضروری می‌کند. وزیر خارجه روسیه سعی خواهد کرد رضایت آنکارا برای عملیات ادلب را جلب کند. پس از تخریب مناسبات راهبردی ترکیه و آمریکا، او دست بالا را در این مذاکرات دارد.
در روزهای اخیر نیروهای اسد با پشتیبانی هوایی روسیه چند منطقه در استان ادلب را مورد حمله قرار دادند و دمشق اعلام کرد مقدمات آغاز عملیات نظامی در ادلب فراهم شده. این در حالی است که مطابق گزارش های متعدد، ترکیه طی آخرین دور مذاکرات با روسیه و ایران در سوچی مخالفت شدید خود با عملیات نظامی در ادلب را ابراز و اعلام کرد. درگیری ها در این منطقه همکاری آنکارا با مسکو و تهران در چارچوب آستانه را به مخاطره خواهد انداخت. سازمان ملل نیز هشدار داده حمله به ادلب 2.5 میلیون نفر را آواره خواهد کرد و اکثر آنها ناگزیرند به ترکیه پناه ببرند. یک شنبه انفجاری در شمال ادلب در نزدیکی مرز ترکیه دست کم 39 کشته بر جای گذاشت. برخی گزارش ها حاکی است این انفجار در محل نگهداری مهمات رخ داد و اکثر قربانیان اعضای خانواده های پیکارجویان تندرو هستند. نیمی از جمعیت کنونی ادلب متشکل است از شبه نظامیان که به همراه خانواده هایشان از سایر مناطق سوریه فرار کردند یا مطابق توافق با دولت به این منطقه منتقل شدند. روسیه مدعی است بیش از 60% قلمرو استان ادلب در کنترل تروریست هاست. نیکلای زلوبین تحلیلگر سیاسی می گوید حتی با تصرف ادلب بحران سوریه حل نخواهد شد.
مسئله سوریه غیر قابل حل است. حتی با تعریف های سازمان ملل سوریه دولت ناکام است. ایجاد چند کشور زیر نظر مجامع بین المللی می توانست راه حل این مناقشه باشد. اما اسد به همراه حامیان خود در مسکو و تهران باور کردند که احیای حکومتش بر کل سوریه پایان این بحران خواهد بود. در حالی که واقعیت این است که بقای وی شرایط پرورش تروریسم را فراهم می آورد. ممکن است همکاری روسیه و آمریکا می توانست راه حل بحران سوریه باشد. اما روسیه خواهان معامله است که مسائلی فراتر از سوریه همچون تحریم‌ها و اوکراین را در بر می‌گیرد و آمریکا صرفاً خواهان آن است که روسیه را به مهار ایران در سوریه وادارد. نه مسکو و نه واشنگتن راهبرد مشخصی برای حل بحران سوریه ندارند و اقداماتشان بی‌حاصل و ناکارآمد است.
یک شنبه مناقشه سوریه از محورهای اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین و حسن روحانی بود. رؤسای جمهور روسیه و ایران طی دیداری دو جانبه در حاشیه اجلاس سران کشورهای حوزه خزر تعاملات مشترک در سوریه را از عرصه‌های اصلی همکاری‌های دو کشور اعلام کردند و روحانی گفت تمام جهان شاهد است چگونه به کمک روسیه و ایران تروریسم در سوریه رو به نابودی است. در حالی که گزارش ها از بروز تنش میان روسیه و ایران به ویژه پس از توافق روسیه و اسرائیل درباره عقب نشینی نیروهای ایرانی از جنوب سوریه حکایت دارد، رئیس جمهور ایران گفت همکاری دو کشور در سوریه باید تا ریشه‌کنی کامل تروریسم ادامه یابد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ایران روز دوشنبه از آغاز تولید نسل جدیدی از موشک‌های کوتاه برد زمینی و دریایی با نام فاتح موبین خبر داد. این نوع موشک از نوع نقطه زن و مجهز به جستجوگر پیشرفته و هوشمند معرفی و گفته شده است که مراحل تولید آن توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در مراسم رونمایی از این نوع موشک گفت که دقت این نسل از موشک‌ها ارتقا پیدا کرده است. او اطلاعات بیشتری درباره جزئیات فنی این موشک از جمله برد آن ارائه نکرد. ایران با انتقادهای شدیدی از سوی کشورهای غربی به خاطر پیگیری برنامه‌های توسعه موشک‌های کوتاه برد و دور بردش مواجه است. در مقابل این انتقادها ایران می‌گوید برنامه‌هایش در این زمینه تنها جنبه دفاعی دارد. به دنبال آغاز سفر بدون ویزا از تهران به بلگراد، شمار پناهجویان ایرانی در صربستان یکی از کشورهای حوزه بالکان رو به افزایش گذاشته است. یک سازمان مدافع پناهجویان میگوید برخی از مسافران ایرانی به ظاهر به عنوان توریست و گردشگر وارد سربستان می شوند، اما هدف اصلی آنها اصولاً درخواست پناهندگی نه از سربستان بلکه از دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان است. درباره وضعیت ناروشن این پناهجویان که در پشت مرزهای اتحادیه اروپا سرگردانند بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
در پی بسته شدن دو راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر زمینی کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان، دو سال است شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان کاهش یافته. به دنبال توافق ایران و صربستان در لغو ویزا، اما راه تازه‌ای به ویژه برای ورود مسافران ایرانی از تهران به بلگراد باز شده. به این صورت که پس از 27 سال از اسفند سال گذشته پرواز مستقیم هواپیماهای ایرانی به سوی صربستان برقرار شد. در همان ماهای اول روزنامه‌های آلمان گزارش دادند نزدیک به حدود 500 مسافر ایرانی برای ماندن در اروپا از بازگشت به ایران خودداری کردند. حال یک سازمان محلی کمک به پناهجویان در بلگراد با اشاره به بسته شدن مرزهای دو کشور همسایه صربستان، مجارستان و کرواسی یادآور شده اکثر حدود 7000 پناهجوی ایرانی تاکنون علاقه‌ای نشان ندادند که درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های صرب کنند، چرا که آنها قصد دارند از طریق قاچاقچیان انسان سر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان درآورند. فعلا پناهجویان بلا تکلیف ایرانی به گفته این سازمان کمک رسان در پشت مرزهای اتحادیه اروپا پراکنده شدند و با ورود هر هواپیمای تازه از تهران به بلگراد بر شمار آنها نیز افزوده می شود. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، هم در گفتگو با رادیو فردا درباره مشکلات موجود بر سر راه این گونه پناهجویان ایرانی و دیگر کشورها در صربستان اینطور گفته:
ایرانیایی که وارد صربستان میشن چنان که یک نحوی ثبت شده باشن و یا تقاضا پناهندگی داده باشن، طبق قوانین جاری اروپا بسیار بسیار مشکل خواهند توانست در یک کشور دیگه اروپایی تقاضا پناهندگی بدن. و طبق قوانین اروپا اگر پناهجوی ایرانی در صربستان تقاضا پناهندگی نده و اثر انگشتی به جا نداشته باشه، چنان که بتونه خودش رو به یک کشور دیگه برسونه، میتونه اونجا تقاضا پناهندگی بده. ولی مسئله باز هم به این سادگی نیست، چون که از صربستان به کشورهای غرب اروپا میبایستی از چند کشور دیگه رد بشه. اثر انگشتی یا ثبتی اونجا بشه، عملا شانسی برای دادن پناهندگی در دیگر کشورهای اروپا نداره.
آقای نوذری، اداره کل پناهندگان آلمان شمار پناهجویان از 10 کشور دنیا از جمله ایران رو منتشر کرده. وضع پناهجویان ایرانی در این آمار چگونه است؟
تعداد پناهجویان ایرانی در ماه 7 سال 2018 نسبت به ماه گذشته بیش از 15% اضافه شده. به عبارت دیگه در ماه 7 نزدیک 800 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. طور دیگه اگر بگم، در 7 ماه اول سال جاری بیش از 5000 ایرانی تقاضای پناهندگی دادن در کشور آلمان، که این با توجه به سخت‌تر شدن شرایط ورود به آلمان تعداد زیادیه.
در جلوگیری از افزایش شمار پناهجویان در آلمان، دو هفته است که برای تسریع در روند رسیدگی به تقاضای پناهجویان تازه وارد، 7 مرکز در ایالت جنوبی آلمان بایرن راه اندازی شده. در این مراکز هر پناهجویی که جواب رد دریافت کند، از همانجا به اولین کشور اروپایی که وارد شده بازگردانده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از نظر او ماندن در برجام بهتر است، هرچند ممکن است در نهایت به گفته او نظام در مورد ماندن یا نماندن در برجام چیز دیگری باشد. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ماندن در توافق اتمی وین از شدت و اثرگذاری تحریم ها در مقایسه با دوره پیش میکاهد. اشاره این مقام دولت ایران به تحریم هایی است که زمان ریاست محمود احمدی نژاد علیه ایران تصویب و اجرا شد. بخشی از این تحریم‌ها توسط سازمان ملل و بخش دیگر توسط آمریکا و شماره دیگر از کشورها به اجرا درآمده بودند. عزیزان، 15 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود با سرخط مهمترین خبرها. تا در کنار ما بمانید.